بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم.
خاتمتون. صفحه 176.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فمن الاخبار التي استدل بها في هذا المقام قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته بحثمون رسید به شبهه محصوره ای که همه اطراف شبهه برامون مبتلا به هست. گفتیم اگر علم اجمالی به وجود حرام در مال سلطان جائر داریم، شبهمونم محصوره است، همه اطراف این علم اجمالی هم مبتلا به ما هست. در این صورت گفتیم قاعده به ما چی میگه؟ قاعده میگه وجوب اجتناب، یعنی واجب از شما اجتناب بکنید و حق استفاده ندارید. اما گفتیم یه روایاتی اینا دلالت میکنن بر جواز تصرف، وجوب اجتناب رو نمیگن. مرحوم شیخ فرمود قاعده احتیاط و علم اجمالی حکومت داره بر این روایات، مقدمه بر این روایات هست، و چون حکومت داره در واقع میخوام بگیم مراد از این روایات صورتی نیست که شبه همون محصوره باشه و همه اطراف هم محل ابتلاء ما باشن. خب دیروز به طور کلی این حکومت رو تبیینش کردیم، اما قرارمون بر این شد که امروز روایات عام و خاص رو یک یک بیان کنیم. اون روایاتی که میگه جوائز السلطان اشکال نداره ولو شبهتون چی باشه؟ محصوره باشه، که با قاعده احتیاط جور در نمیاد. بعد یکی یکی اینا رو که بیان کردیم جوابشو بیان کنیم، یعنی جدا جدا روایات رو ذکر. ایشون ابتدا میره سراغ روایات عام، بعدم میره سراغ روایات خاص و یکی یکی اینها رو ذکر میکنه. ما امروز خیلی تلاش بکنیم و زور بزنیم بخشی از این روایات رو بتونیم براتون ذکر بکنیم و جوابهاش رو بیان کنیم. اولین دوستان دسته از روایات، روایات عام است، همون کل شیئن فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، که دیروزم اشاره به این روایات کرد. ایشون می‌فرماید اگر دقت کنه چه عرض می‌کنم، اگر بنا باشه کسی این روایات رو بگه دلالت می‌کنه حتی در شبهه محصوره، خب طبیعتا شما باید قائل بشید به این که در شبهه محصوره اصلا احتیاط واجب نیست، اون قاعده زیر سواله. آخه ما تا به حال فرضمون چی بود؟ فرضمون این بود که در علم اجمالی اگر شبهه محصوره بود همه اطراف هم بگید مورد ابتلا بود. در اینجا قاعده به ما میگه اجتناب لازمه. خب اگر شما گفتید کل شیء لک حلال، میگه چی؟ میگه احتیاط لازم نیست حتی در صورتشو به این محصوره که همه اطرافش محل ابتلاست. اگر اینو گفتید معناش این است که آقا در شبهه محصوره احتیاط واجب نیست مطلقا، چون روایت روایت عامه دیگه، باید اینو بگید. گرچه دوستان این حرف قائلم داره، یعنی داریم از متأخرین متأخرین بعضیا رو که قائل شدن حتی در شبهه محصوره ای که همه اطراف محل ابتلاست احتیاط لازم نیست. میدونید اینا چی میگن؟ میگن آقا اگر دو تا ظرف داری توش پر آبه، یقین داری یکیش نجسه، علم اجمالی داریم هر دو هم مبتلا به شما هست. تا حالا میگفتیم آقایون فقها چی گفتن؟ گفتن اجتناب از هر دو لازمه، یعنی نباید از این استفاده کنی نباید از اون یکی استفاده بکنی. حالا میخوام بگیم قلیلی از علمای متأخر قائل شدن به این که اینجا احتیاط لازم نیست. البته اینا که میگن احتیاط لازم نیست، یه سریشون معتقدند در حدی میتونه مرتکب بشی که بگید مخالفت قطعیم پیش نیاد، یعنی اگرم میتونی استفاده کنی احتیاط لازم نیست، یکیشو میتونی برداری بخوری، اما دیگه هر دو رو که نباید برداری بخوری، چون اگر هر دو رو استفاده کردی قطعا مخالفت قطعی پیش اومده، هیچ شکی دیگه درش نیست. اونجا دیگه علم اجمالی هم نیست، دیگه علم تفصیلیه، مثل وقتی که شما آب یکی رو برداری بریزی سر اون یکی دیگه برداری بخوری، خب این یقینا نجسه، یعنی مخالفت رو با علم تفصیلی در واقع شما کردی. علا ای حالن میخوایم بگیم اگر یک کسی در شبهه محصوره در فردی که همه اطراف محل ابتلا باشه نظرش این شد که احتیاط واجب نیست، خب بله این روایات رو میتونه پیش بکشه و بگه این روایات دلالت میکنه بر عدم وجوب احتیاط حتی در شبهه محصوره، که البته ما این رو قائل نیستیم. یا هم دوستان باید بگیم آقا اون عنوانی که آقایون اصحاب آوردن، آقایون اصحاب گفتن اخذ جوائز و سلطان جائز است، جائز است و قیدی نیاوردن، بگیم آقا این عنوان، عنوانی که اصحاب گفتن مرادشون شبهه محصوره نیست، یعنی اینا این موارد رو نگفتن، در واقع کل شیء لک حلال فقط مواردی رو میگیره که شبهه محصوره ای که همه اطرافش محل ابتلا باشن نباشه، عنوان اصحاب این رو نمیگیره، ولذا بگیم یه ادله مثلا اونها رو شامل میشه. علا ای تقدیر دوستان ایشون میفرماید این روایات یا باید کلن ما در شبهه محصور قائل به عدم وجوب اجتناب بشیم، یا اگر پذیرفتیم وجوب اجتناب رو باید بگیم عنوانی که آقایون اصحاب آوردن شامل این مورد نمیشود. این دوستان در واقع روایات عامه که ایشون پاسخش رو اینجا به این نحو داده. بعدم یه روایت دومیه، من اجازه میخوام هم روایت اول عامه رو با جوابش بخونیم، روایت دومم متنش رو براتون بخونم، بعد برای پاسخش دوباره برگردیم به بحث خارجیمون. نگاه کنید، فمن الاخبار، این اخبار کدوم اخباره؟ الّت استدل بها فی هذا المقام، اون اخباری که استدلال شده به اون اخبار در این مقام. دوستان استدلال شده برای چی؟ برای این که بگیم حتی در شبهه محصوره هم، بگید حتی در شبهه محصوره هم پذیرفتن جوائز سلطان اشکالی نداره، جائزه، وجوب اجتناب نداره. خب اون اخبار چیه؟ این اخبار دوستان اخبار عامه است، قوله علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی که درش حلال هست درش حرامم هست، فهو لک حلال، اون برای تو حلاله، یعنی اگر احتمال حلیت میدی احتمال حرمتم میدی برای تو میشه حلال، حتی تعرف الحرام منه بعینه، تا وقتی که مشخصا حرام رو بشناسی، فتدعو، که اگر مشخصا حرام به عینه برات معلوم شد رهاش کن، تدعوهو یعنی پس ترک کنی آن را. یا این عرض کنم فرمایش امام علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، که این اگه مشخصا معلوم شد حرام اونجا باید ترکش کنی، و الا تا جایی که احتمال میدی، حتی اگر علم اجمالی هم باشه، حتی اگر شبه محصور هم باشه اشکالی نداره. خب این ظاهر این روایات که به عمومه حتی شبه محصوره رو هم میگیره. ولا یخفا دوستان جواب مرحوم شیخ انصاری است. یعنی ایشون میخواد بگه شما اگر بخواید به این روایات عمل بکنید، یا باید معتقد بشید در همه جا در شبهه محصوره وجوب اجتناب لازم نیست، یعنی اجتناب لازم نیست و اشکال نداره، یا اگر اینو گفتیم باید بگیم کلام اصحاب این مورد رو شامل نمیشه. ولا یخفا ان المستند فی المسئله، این مسئله یعنی مسئله جوائز السلطان، مسئله حلیت جوائز السلطان ولو شبهش محصوره باشه، اون چه مستند است در این مسئله لوکان مثل هازا، اگر مثل چون این روایاتی باشه، هازا رو بزنید به این روایاتی که گذشت، اگر مثل این روایات عامه بخواد دلیل باشه، لکان الواجب اما التزام ان القاعده في الشبهه المحصوره عدم وجوب الاحتياط مطلقا، یا باید ملتزم بشیم به این که قاعده در شبهه محصوره. دوستان شبهه محصوره ای که همه اطرافش بگید محل ابتلا باشه ها، اونی که برخیش محل ابتلا نیست که مثل شبهه غیر محصور است، اون هیچی. باید ملتزم بشیم به این که قاعده در شبهه محصوره حتی اگر همه اطرافش هم محل ابتلا باشه، عدم و وجوب الاحتیاط مطلقا، این مطلقا یعنی حتی در صورتی که همه اطرافش محل ابتلا باشه، کما علیه شرزمت من متأخر المتأخرین. شرزمه دوستان یعنی قلیل، جماعت قلیله رو بهش میگن شرزمه. کما علیه، آنچنان که بر همین مبنا و همین نظریه هستن عده قلیلی از متأخرین متأخرین. خب او ان مورد الشبهه، این او ان مورد الشبهه دوستان ادل اون اماس، یا باید به این حرف قبلی ملتزم بشیم، یا اگر ملتزم نشدیم و معتقد شدیم در شبهه محصوره اجتناب چیه لازمه، اینجا باید به یه چیز دیگه ملتزم بشیم. اون چیز دیگه چیه؟ ان مورد الشبهه المحصوره من جوائز الظلمه خارج عن عنوان الاصحاب، یعنی بگیم خصوص مورد شبهه محصوره ای که همه مواردش مورد ابتلاست، این از اون عنوان اصحاب خارجه. عنوان اصحاب چی بود دوستان؟ اصحاب به صورت عام گفتن اخذ جوائز و سلطان جائز است مطلقا، یعنی قید نیاوردن بگیم آقا خصوص مورد شبهه است این موارد خارجه، یعنی اینا مرادشون شبهه محصوره نیست، این از مورد بحثمون خارجه. و علی ای تقدیر فهو علی طرف النقیض مما تقدم عن المسالک، و علی ای تقدیر فهو علی طرف النقیض مما تقدم عن المسالک. دوستان هو رو اینا که میگم بنویسید، هو رو بزنید به همین روایات فوق، میگه علی ای تقدیر، چه امر اول رو ملتزم بشیم چه این امر دوم رو ملتزم بشیم، فهوه یعنی این روایات علی طرف النقیض، این علی طرف النقیض رو بذارید تو پرانتز، ورش دارید به جاش مناقضون بذارید، این که میگه علی طرف النقیض یعنی مناقضون، این روایات مناقض است با اون چه که گذشت از مسالک. دوستان برگردید به عبارت مسالک، عبارت مسالک رو دوستان دیروز اول بحث براتون خوندم، یه بار دیگه میخوام عبارت مسالک رو بخونم. عبارت مسالک که در شرح شرایع اومده بود چی بود؟ گفت التقیید بالعین اشارتون الى جواز اخذها و ان علم ان فی مالهی مظالم ولا یکون حکمه حکم المال المختلط بالحرام فی وجوب اجتناب الجمیع لنفس على ذلک، یعنی این شامل ما نهنفی نمیشه چون روایت خاص داره. خب چرا دوستان ایشون میفرماد چه حرف اول رو ملتزم بشیم در ما نهنفی، چه حرف دوم رو عرض کنم ملتزم بشیم، با حرف مسالک جور در نمیاد؟ چرا جور در نمیاد؟ ببینید دوستان، اگر شما بگید قاعده در شبهه محصوره عدم وجوب احتیاطه، مثل اون شرزمه ای که این حرف رو زدن دیگه، گفتن اصلا در شبهه محصوره قاعده وجوب احتیاط نیست، وجوب اجتناب نیست، قاعده عدم وجوب اجتنابه، اگه اینو بگیم با حرف مسالک جور در نمیاد. چرا دوستان حرف اول، التزام اول با حرف مسالک جور در نمیاد؟ بگید کجای عبارت مسالک جور در نمیاد. ببینید دوستان، مرحوم شهید ثانی در مسالک قبول کرد وجوب احتیاط رو در غیر اینجا، و لذا دوستان در خصوص ما نهنفی رو به خاطر چی قبول نکرد؟ لنس علی ذلک. گفت جای دیگه قبول داریم، اما در ما نهنفی این وجوب اجتناب رو نمیپذیریم به خاطر چی؟ لنس علی ذلک. معلوم میشه اصل قاعده وجوب احتیاط رو ایشون پذیرفته. پس اون التزام اول که با حرف مسالک جور در نیومد. و اگرم دوستان حرف دوم رو بزنید، یعنی بگیم قاعده اینه، قاعده رو قبول داریم، اما ما نهنفی از کلام اصحاب خارجه، اگرم اینو بگیم باز با کلام مسالک جور در نمیاد. چرا جور در نمیاد دوستان؟ چون ایشون ما نهنفی رو داخل در کلام اصحاب دانست، اما به واسطه نص و روایت خاص اینو جداش کرد. تو آقا این مورد رو ما عرض کنم خدمت شما جدا میکنیم به واسطه روایات، ولذا اون لنس علی ذلک در واقع با تتمه عبارت به ما میفهمونه که نه اون التزام اول، نه اون ان مورد الشبهه المحصوره من جوائز الظلم خارج عن عنوان الاصحاب، این هیچ کدوم از این دوتا مطلب با کلامی که صاحب مساله گفت، شهید ثانی گفت، جور در نمیاد. این دوستان روایات عامه و پاسخش. روایت صحیحه ابی ولاد رو هم بخونم اگه سوالی داره جواب بدم. و منها، از این منها به بعد دوستان میخواد بره سراغ روایات، بگید خاص دیگه، روایت عام نیست، روایت خاص. صحیحه ابی ولاد قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، ابی ولاد میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم ما ترا، ما ترا یعنی ما تعتقدو، چه میبینی؟ یعنی چه معتقدی؟ اعتقاد شما چیست؟ فی رجل یلی اعمال السلطان، در مورد مردی که دنبال میکنه به عهده میگیره کارای سلطان رو، لیس له مکسب الا من اعمالهم، کسب دیگه هم نداره. یه وقت هست یه کسی برای سلطان کار میکنه، از اونجا حقوق داره، اما زمین کشاورزی هم داره، دامداری هم داره، مغازه هم داره، از راهای دیگه هم کسب و کار داره، یعنی درآمدش هم از طریق سلطانه، کمکم کنید، هم از طرق دیگه است. این روایت میخواد بگه این پولی که میگیره فقط از کی میگیره؟ یعنی درآمد دیگه نداره. ما ترا فی رجل یلی اعمال السلطان، به عهده گرفته دنبال میکنه اعمال سلطان رو، لیس له مکسب الا من اعمالهم، یعنی از طریق کار برای سلطان فقط پول گیر میاره، راه دیگه برای پول در آوردن نه. میخواد بگه پولش فقط از این طریقه، برای اینکه ثابت بکنه این پول احتمال حرمتش قویه ها یا حرامه، این رو گفته. و انا امر رو بهی و انزل علی، من یه وقت از مثلا ده اینا میگذرم، از خونه این میگذرم و نازل میشم برش، نازل میشم برش یعنی وارد میشم برش، مهمانش میشم، فلیزیفونی، منو مهمان میکنه، و یحسن الی، قضا برام میاره، میوه برام میاره، هدیه بهم میده، و ربما امر لی به دراهم و الکسوه، یه وقتم میرم خونش به خادمش میگه آقا اون کیسه درهم رو بهش بده، این لباس رو بهش بده، و قد ضاق صدری من ذلک، اما من ناراحتم از این قضیه، از اون طرف بالاخره رفیق بالاخره دعوت کرده، من مهمانش میشم، از اون طرفم چون این فقط از سلطان پول میگیره، خوردن این غذا و گرفتن این لباس و درهم برام سخته. و قد ضاق صدری من ذلک، امام علیه السلام چی فرمودن؟ فقال لی کل و خذ منها، هم اونایی که میده بخوری بخور، همونه که میده ببری ببر، بخور و بگیر از اون چیزایی که بهت میده، فلکل محنع و علیه الوز، حظ و بهرش مال توه، نیمسوز روز قیامتش مال اونه، وز یعنی وزر و وبال و سنگینیش مال اون، بارش مال اون، حظ و بهرش مال تو، یعنی تو اشکال نداره استفاده کنی، چوبشو اون میخوره، مثل آدمی که از راه عرض کنم حرام مال در میاره میذاره برای ورثه‌اش. آخه تو روایات داره که یکی از کسانی که خیلی حسرت میبره روز قیامت، یکی از کسانی که خیلی حسرت میبره روز قیامت، اون کسی است که از راه حرام صبح تا شب جون کنده از راه حرام و حلال و قاطی پاتی پول در آورده، صفرای حساب بانکیشو بالا برده، یه خونهشو کرده دو تا خونه، بعد باغ خریده، بعد کارخونه خریده، بعد اینا رو من دارم پیازداغشو اضافه میکنم، بعدم سرشو میذاره غزل خداحافظی رو میخونه. روز قیامت که میشه ورثه این آقا از اموال این آقا استفاده کردن خودشون رو و آخرتشون رو آباد کردن. روز قیامت که میشه به این بچه‌هایی که زحمتی نکشیدن میگن بفرمایید بهشت، به این بابا هم میگن بفرمایید جهنم. وقت تو روایت داره اونی که بیشتر از همه حسرت میخوره یه همچه آدمیه، اونی که بیشتر از همه حسرت میخوره یه همچه آدمیه. تو روایات آقا داره، تو روایات داره که ما سه تا رفیق داریم، یه رفیق تا دم مرگ با همونه، یه رفیق تا لب گور با همونه، یه رفیق هم همیشه با همونه، نه تا توی قبر، همیشه با همونه. اونی که تا دم مرگ با همونه کیه؟ مال آدمیزاد، مال. به محض این که آدم مرد دیگه مالش مال خودش نیست، مال ورثه است. خدا رحمت کنه امواج شما رو. پدر ما که از دنیا رفت من که رفتم خونه چای آوردن برام. خب ورثه، تعدادی ورثه داشتیم، یه جهتی داشت، عرض کنم چای آوردن برام، من چایی رو نخوردم، برادر بزرگترم رو صدا زدم گفتم برید از تک تک ورثه برای این کاری که دارید میکنید اجازه بگیرید، این چایی که من میخورم مال همه ورثه است. بله، خصوصا اگر صغیری توشون باشه، خصوصا اگر اختلافی وجود داشته باشه. به محض این که سرشو گذاشت دیگه مالش مال خودش. یه وقتی یه پیرمردی به من میگه آقا یه ضرب المثل بلدم، توی جلسه بودیم، سه تا کلمه داره به اندازه سه تا کتاب توش مطلبه. گفتم چیه؟ گفت کفن جیب ندارد، کفن جیب ندارد. خب این عرض کنم مالش. اونی که تا دم گور با آدمه کیه؟ زن و بچه و رفیق و فامیل و شما چند تا رو میشناسید وقتی میتشون ولو پدر مادرشون رو میذارن تو قبر، یه چند ساعت بعد از اینکه دفن میکنن اونجا میمونن؟ چند ساعت، نمیگم چند روز، نمیگم چند هفته، نمیگم چند ماه، چند ساعت. اینقدری که این میت توی گور بگیر آرام بگیره، انس بگیره، یه ذره زود تنها نشه. به محض این که خاکو میریزن میگن آقا رستوران، مهمون، آبرومون، خداحافظ شما. اینم از این. اما اونی که همیشه با آدمی زاده عمل انسانه، اعمال انسان. وقت عمل هم آقا ریز و درشت داره. ما بعضی وقتا فکر میکنیم فقط اعمالمون نماز و روزمونه. ما هم به خود اعمالمون هم به لوازم اعمالمون مؤاخذه خواهیم شد، هم به لوازم اعمالمون مؤاخذه خواهیم شد. یعنی حضرت عباسی، یه روایت یه وقتی دیدم آقا خیلی برام سنگین بود، یعنی هنوزم که هنوزه نمیفهممش. رسول خدا فرمودن هیچ کس با اعمالش بهشت نمیره اگه خدا تفضل کنه، هیچ کس با اعمالش بهش نمیره. بعد گفتن یا رسول الله حتی شما؟ فرمود حتی من، من نمیفهممش، فقط دارم نقل میکنم، از حد درک و فهم من خارجه. خب حالا این بنده خدا عرض کنم مهمان شده، حضرت فرمودن فلک المهنع و علیه الوز، حظ و بهرش مال تو، وزر و بهالش مال اون آقا. اینم روایت. سوالاتون فکر کنم یادتون رفت، نه؟ حالا سوال دارید بگید آقا. چیو؟ ببینید آقا مسالک چی گفت؟ اون عبارت مسالک رو یه بار بخونیم متوجه بشید. صفحه 174 مسالک گفت از تقیید بالعین اشارتون الى جواز اخذها. این که صاحب شرایع گفت ان علمت حرامن بعینها، این معناش این است که اخذ جوائز سلطان جائز است و ان علم ان فی ماله مظالم، ولو علم اجمالی داشته باشیم که در مالش مظالمه، کما هو مقتضا حال الظالم، ولا یکون حکمه حکم مال مختلطه به حرام در وجوب اجتناب جمعی لنس علی ذلک. این که میگه لنس علی ذلک معناش این است که این مورد خاص بگید از قاعده خارجه و الا قاعده رو ما قبول داریم. پس با ما حرف اول جور در نمیاد. حرف اول این بود که ما قاعده رو کلن مثل اون شرزمتون من متأخر المتأخرین قاعده رو نپذیریم. ایشون میگه با اون جور در نمیاد، با دومی هم جور در نمیاد. آخه دومی ما بگیم از عنوان اصحاب خارجه، این ظاهرش این است که داخل در عنوان اصحاب هست، اما ما به خاطر روایت چیکار کردیم؟ اینو جداش کردیم. ولذا ایشون میفرماید این حرف اینجا چه اون امر اول چه امر دوم با حرف مسالک جور در نمیاد. خب بریم سراغ این صحیحه. دوستان بزرگوار این روایت رو چیکارش کنیم؟ این روایت میگفت فلکل محنع و علیه رس، یعنی جوائز و سلطان شما میتونی بگیری، کلام مطلقه، یعنی حتی اگر علم اجمالی به وجود حرام داریم، حتی اگر شبهت شبهه بگید محصور است، علا ای حالن این روایت میگه فلکل محنع و علیه الوزر. خوب دقت کنید دوستان، مرحوم شیخ میفرماید اگر کسی بخواد برای حلیت جوائز السلطان حتی در شبهه محصوره ای که همه اطرافش مبتلا بهه به این صحیحه استناد بکنه، این حرف درستی نیست. یعنی این صحیحه حد و قد و قوارش اینقدی نیست که شبهه محصوره رو هم بخواد شامل بشه. البته وقتی میگیم شبهه محصوره، مرادمون شبهه محصوره است که همه اطرافش محل ابتلا باشد. این نمیتونه این رو شامل بشه. چرا؟ چون از دو حال خارج نیست. یا من یه بار دیگه دوستان صورت مسئله رو توضیح بدم، یه کسی شده عامل سلطان، یعنی میره برای سلطان کار میکنه، از سلطان پول میگیره. پس ما یه سلطان داریم، یه عامل داریم که کار میکنه برای سلطان پول میگیره، یه سائلم داریم که از این عامل یه پولایی بهش منتقل میشه، هدیه بهش میده، غذاشو میخوره. یعنی این آقایی که داره غذا میخوره مستقیم از سلطان نگرفته، عامل برای سلطان کار کرده. توی این روایت اینجوری بود دیگه، عامل برای سلطان کار کرده پول گرفته، این سائل که داره از امام سوال میکنه از این عامل یه چیزایی بهش رسیده، غذا بهش میده، از کنم مهمانش میکنه، هدیه بهش میده، میخوام ببینیم این پولش چجوریه. ایشون میفرماد آقا این که امام علیه السلام حکم کرده به حلیت این مال، یعنی به آقای سائل گفت تو پولی که از عامل میگیری اشکال نداره. ایشون میفرماد اگر امام میخواسته بگه آقا برای عامل پولی که میگیره اشکال نداره، ولذا تو هم که داری از اون پول میگیری مانعی نداره، اگر میخواید بگید امام میگه پول عامل اشکال نداره، این حرف درستی نیست. چرا؟ چون این روایت آخرش چی گفت؟ گفت و علیه الوزر. معلوم میشه پولی که عامل داره از سلطان میگیره چیه؟ حرامه، اشکال داره که میگه علیه الوزر. روایات دیگه هم دوستان که قبلا ما در باب عمل برای سلطان و اعوان و ظلم خوندیم، اونا چی میگفت؟ اونا میگفت کار کردن برای سلطان حرام، پول گرفتنم حرام. پس آقا اینطور نیست که این روایت بخواد بگه آقا اگه تو کار کردی برای سلطان پولی که میگیری، یعنی پولی که اون عامل گرفته، اون پول اشکال نداره. پس اگر امام شما بخواید بفرمایید میگه اون پولی که عامل داره میگیره حلاله، این که مخالف روایات ماست، حتی مخالف همین روایت هم هست. اما دوستان ممکنه شما بگید اون چه از عامل به سائل رسیده، یعنی اون میوه، اون غذایی که میذاره جلوش، اون درهم و کسوهی که میده به این آقای سائل، ولو از مال سلطان بوده، اما برای این که اون مال احتمال میدیم از خراج و مقاسمه است بگیم اشکال نداره. من این خراج و مقاسمه رو توضیح بدم. ببینید دوستان، یه بحثی وجود داره که اگر یه کسی پولی را از سلطان بگیره و این پولی که از سلطان گرفته از طریق خراج و مقاسمه به سلطان رسیده باشه، این پول استفاده کردنش اشکال نداره، خصوص خراج و مقاسمه ها. حالا توضیح میدم خراج و مقاسمه یعنی چی. این رو گفتن اشکال نداره. تو روایات ما داره خراج و مقاسمه بر شیعیان ما چیه؟ حلاله. یعنی اون خراج و مقاسمه‌ای که سلطان میگیره اگر منتقل شد به یک فردی، این اشکال نداره، شیعیان میتونن ازش استفاده کنن. حالا خراج و مقاسمه چیه؟ خراج و مقاسمه دوستان مالیات بر زمین‌های کشاورزی، باغ، عرض کنم امثال این هاست. خراج رو به اون نحوه‌ای از مالیات میگن که بر زمین میبندن، هر مثلا هکتاری، هر جریب میگن اینقدر بدید. اگر اومدن متراج گذاشتن، گفتن هر هزار متر، هر یک هکتار اینقدر مالیات بدید، اینو اصطلاحاً بهش میگن چی؟ میگن خراج. چه شما تو این زمین کشاورزی کشاورزیت بگیره چه نگیره، چه محصول درستابی بهت بده چه نده، میگن هر هکتاری باید اینقدر بدید، این میشه خراج. مقاسم دوستان خراج به این نحوه است، در واقع مالیات به این نحوه است که میگه از محصولش سلطان میگه آقا این محصولش هر چقدر شد این درصدش مال دولت، مال مال عرض کنم من. یعنی میگه آقا بسته به این که این باغ چقدر میوه بده، این زمین کشاورزی چقدر گندم بده، هر یک تن گندمی که داد 300 کیلوش مال ما، 500 کیلوش مال ما، یعنی 50%، 30%، یعنی درصد به محصول میبنده، نه بگید به زمین، نمیگه هکتاری اینقدر. اونو بهش میگن مقاسمه، نه اینکه تقسیم میشه اون محصول، اسمشو مقاسمه میگذارن. علی ای حال دوستان، اون مالیاتی که از زمین ها چه به نحو خراج چه به نحو مقاسمه از مردم گرفته میشه و جمع میشه یک جا، اگر از این خراج و مقاسمه سلطان به کسی پول بده، تو روایات داره که این بر شیعیان ما چیه؟ حلاله. حالا در ما نحن فیه ممکنه یک کسی بگه آقا اون چه از عامل به این سائل رسیده، یعنی اون درهم و کسوه و امثال اینها که داده، ولو این از مال سلطان بوده، اما بگیم آقا این از اون اموالی از سلطان است که استفادهش حلاله، مثل اونجایی که از خراج و مقاسمه باشه، از این باب امام گفتن که اشکال نداره. ایشون میفرماید اینم احتمال دومی که میشه اینجا داد، اما هم احتمال اول هم احتمال دوم بهش اشکال وارده. ببینیم چقدر چو میرسیم، نگاه کنید عبارت رو. ول استدلال بهی علی المدعا، استدلال به این صحیحه، به این روایت بر اون چه که ادعا شده. مدعامون چیه دوستان اینجا؟ مدعامون حلیت جوائز السلطان است، کمکم کنید، حتی در شبهه محصوره. این ادعامون بود دیگه. اگر کسی بخواد به این روایت استدلال بکنه برای اثبات این مدعا، ایشون میفرماد لا یخلو عن نظر. چرا لا یخلو عن نظر؟ لان الاستشهاد دو احتمال درش وجود داره. احتمال اول، ان کان من حیث حکمه علیه السلام به حل مال العامل المجیز للسائل، اگر از این جهت است که حکم کرده امام علیه السلام به حلال بودن مال اون عامل سلطان که جایزه داده به این سائل، المجیز للسائل یعنی عاملی که دهنده جایزه است به سائل، میخواد بگه مال اون حلاله، اگر اینو میخواد بگه فلا یخفا ان الظاهر من هذه الروایه و من غیرها من الروایات حرمت ما یأخذ اموال السلطان، نه این با این روایت جور در میاد نه با روایت دیگه. دوستان چرا با این روایت جور در نمیاد؟ چون آخرش گفت و علیه ال، معلوم میشه مالی که اموال عامل سلطان گرفته حرامه که میگه و علیه الوزر، پس نه با این میسازه نه با اون. مخفی نماند که ظاهر از این روایت به خاطر اون علیه الوزر و غیر این روایت از روایت حرمت اون چیزی است که اخذ میکند آن را عمال سلطان به ازای عمل اون عمال برای سلطان، یعنی کاری که کسی برای سلطان میکنه در قبالش پول میگیره اون پول میشه حرام. هم این روایت میگه هم روایات دیگه، روایات دیگری که در باب اعوان الظلمه یادتون باشه خوندیم، و ان العمل للسلطان من المكاسب المحرمه، عمل برای سلطان، کار برای سلطان که انسان رو جزء اعوان الظلمه قرار بده جزء کسبهای حرامه. فالحکم بالهن لیس الا من حیث احتمال کون ما یعطی من غیر اعیان ما یأخذو من السلطان. پس بله؟ نه 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 نه، احتمال دوم هم نرسیدیم، میگم بهتون. حکم به حلیت که در این روایت امام علیه السلام حکم کرد به حلیت نیست مگر از این جهت که ما احتمال بدیم اون چرا که عطا کرده عامل، کون ما یعطی یعنی اون چه عطا کرده عامل، از غیر اعیان اون چیزهایی است که اخذ کرده از سلطان، بگیم آقا این یه مال دیگری بوده که داده به این آقا که امام فرمود اشکال نداره. مثل چی؟ بل ممقترزهو، مثلا این آقا رفته چلو کباب برای این آقا گرفته، میوه براش خریده، اینا رو قرض کرده، چون قرض کرده از مال سلطان خریداری نشده اشکال نداره. ابش سراح و فزمه، یا خریده به ذمه خریده، یعنی بیع و شراء بوده اما به ذمه خریده، یه وقت هست خود این میوه رو قرض میکنه میگه بعدا میوه برات میارم، مثل پولی که قرض میکنه شما بعدا پول میبری، یه وقت هست نه میخریش اما میخری که پولشو به ذمه گرفتی که بعدن پرداخت بکنی. علا ای حالن چه قرض کرده باشه چه به ذمه خریداری کرده باشه، از پول سلطان بابتش چیزی نداده، اینجا بگیم از این باب اشکال نداره. این یک احتمال. و اما من حیث، و این اما من حیث دوستان میشه احتمال دوم، یا از این جهت است که انما یقع من العامل بید السائل لکونهی من مال سلطان حلالون، یا از این حیث است که اون چه که واقع شده است از عامل در دست سائل، یعنی اون دراهم، کسوه، میوه، غذایی که عامل به سائل داده، با این که از مال سلطانه، لکونهی من مال سلطان، یعنی ولو ما فرض نکنیم که قرض کرده یا به ذمه خریده، از مال سلطان داده اما حلال است برای هر کسی که بیابد آن مال را. کنار این حلالون، کنار این حلالون بنویسید مثل، بنویسید کنار این حلالون بنویسید مثل آنچه سلطان به عنوان خراج و مقاسمه اخذ می کند، مثل آنچه سلطان به عنوان خراج و مقاسمه اخذ می کند که گرفتنش برای دیگران حلال است، که این حالا بعدن میگیم. یعنی میخواد بگه این از اون نوعی از اموال سلطان است که استفاده کردنش اشکال نداره مثل خراج و مقاسمه. فیتم الاستشهاد، اینجا دیگه استشهاد میشه تمام، یعنی این که امام فرمودن اشکال نداره فلک المحنه، این درست میشه. اما دوستان بزرگوار، نه احتمال اول رو ایشون احتمال درستی میدونه، نه احتمال دوم رو احتمال درستی میدونه. ردش بمونه انشاءالله برای جلسه آینده. آخر دعوانا
و کمال و علمان شخص آران و احل سودش برای اینه که ید اثر نداره، مثال اینه یا مثال بحث کن؟
آره دیگه، نه مثال همینه، میخواد بگه چطور اینجا چون علم اجمالی داره به اعتقاد خودش و برای خودش وجوب اجتناب داره دیگه ید اثر نداره، اینجا چون خودش میدونه یکی از این دو طب نجسه و وجوب اجتناب داره به علم اجمالی، آری هم که بده دیگه ید اثر نداره. یعنی من دو تا لباس که میدونم یکیش نجسه یک شو دادم به شما آریه، شما نمیتونی با این لباس نماز بخونی؟ آره، چون من وجوب اجتناب برام داشت.
فرزندان و نوادگان اینا میشه
نیست، اینجوری تو روایات داریم که
من
از این کار رو بریم بالا.
شما درد کنه.